35 دی 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده تسامح در ادله سنن بود. عرض کردیم که از اخبار من بلغ استفاده شده است این قاعده. در واقع غایت ما فی الباب برای چنین استفاده ای فرمایش آقای آخوند بود، که فرمایش آقای آخوند رو نقل کردیم و نقد کردیم. ثم آقای نائینی هم بیانی داشتن، متعرض بیان آقای نائینی و نقدش هم شدیم. حالا خدمت شما میخوام چند قرینه اقامه کنیم بر این که از اخبار من بلغ نمی شود استفاده کرد قاعده تسامح در ادله سنن را. قرینه اول این که در برخی از نصوص اخبار من بلغ دارد که کسی که عمل میکند به رجاء قول نبی باشد. وقتی داستان رجا پیش آمد، رجا یعنی امیدواری، یعنی عمل بکند به امید این که اون قول پیامبر ثابت باشد و همون ثواب رو بهش بدهد. رجا دیگه با حجیت با هم نمی سازد. حجیت یعنی اونی که شما جزم دارید بر این که این دلیله. رجا به امید این که اگر درست باشد ثوابی به من داده بشود. اینا که با هم جمع نمی شد که. توجه میکنیم حجیت جزمه. حجیت یعنی دلیل، دلیلیت. دلیلیت چطور با رجامندی با هم میسازد؟ رجا جاییست که شما احتمال میدهید، ولو احتمالا ضعیفا، که یه چنین چیزی باشد و من المحتملم که نباشد، میشه رجا. وقت این که با حجیت نمی سازد که. وقت چجوری از اخبار من بلغ که در برخی نصوصش داستان رجا رو دارد دارن استفاده می کنن حجیت اخبار ضعیف را در باب استحباب، یعنی تسامح در ادله سنن را، نسبت به بفرمایید که استحباب روایات ضعیفه هم کفایت است برای فتوای به استحباب، یعنی روایت ضعیف هم حجت است. خب اگر روایت ضعیف هم حجت است، خیلی خوب، از چه استفاده میخوان بکنن؟ حجیت روایات ضعیف را میخوان استفاده کنن از اخبار من بلغ. خب اخبار من بلغ حجیت روایات ضعیف رو میخوان استفاده کنن، حجیت با رجامندی با هم سازگار نیست. وقتی شما امید میگون شاید چنین باشد و امید دارم که اگر چنین باشد خدا به من ثواب بده، این که حجیت نیست. حجیت یعنی دلیلیت، یعنی جزم، یعنی شما به اون تکیه میکنید، جزم دارید، یقین بهش دارید. اینکه رجامندی که حجیت نیست. اینم یه قرینه. قرینه یه دوم که خدمت شما عرض میکنیم این است که در برخی از نصوص اخبار من بلغ دارد که خداوند همون ثواب رو به او میدهد ولو اینکه پیامبر خدا این معنا را چی؟ نگفته باشد. توجه میکنیم. و این کان رسول الله لم یقله. خب این با حجیت میسازد؟ و این کان رسول الله لم یقله، اگر رسول خدا اون رو نگفته باشد بازم خدا اون ثواب رو بهش میدهد. اون وقت اگر رسول خدا نگفته باشد حجتون میشد؟ چیزی رو پیغمبر نگفته باشد و اون حجت باشد؟ حجج شرعیه ائمه معصومین علیهم السلام و رسول خدا که حجت های الهی هستن باید یه فرمایش رو بفرماین تا حجت باشه. حالا اینجا میگه خدا همون ثواب رو بهش میدهد. ببینید، من بلغه عن النبی شیئا من الثواب فعمله کان اجر ذلک له، همون اجر خدا بهش میده. و این کان رسول الله لم یقله، ولو پیغمبر نفرموده باشه. خب وقتی که پیغمبر نفرموده اند یعنی چی؟ خب حجیت که نمیشد از نفرموده پیامبر اخذ بشود، حجیت از چی؟ فرموده پیامبر اخذ میشود، نه از نفرموده پیامبر. توجه میفرمایید؟ و لذا وقتی میگد که ولو پیامبر نگفته باشند خدا اون ثواب رو بهش میدهد، این هیچ تناسب ندارد با حجیت. چرا؟ به خاطری که حجیت جعل، حجیت چیه؟ طریق الالواقع. این اخبار من بلغ میگد حتی اگر واقعی هم نباشد خدا به شما اون ثواب رو میدهد. پس حجیت طریق الالواقع، درسته؟ جایی که واقعی نباشد حجیت معنا داره؟ حجیت اصلا معنا ندارد. توجه میکنید؟ پس بنابراین اینم میشد قرینه دوم که از این روایات حجیت اخبار ضعاف در باب مستحبات استفاده نمیشه. قرینه سوم، اگر کسی بخواهد ملتزم بشود به حجیت اخبار ضعاف در باب استحباب، باید استفاده کند این حجیت را از نصوصی که به نحو مطلق وارد شده است و درش این دوتا قید رو که الان به شما گفتم ندارد، نداشته باشد. یکی داستان التماس ثواب رو نداشته باشد که فعمله برای رسیدن به ثوابی که درش ذکر شد، یکی این درش نباشد. یکی داستان و ان لم یقله، ولو پیغمبر نگفته باشد توش نباشد. چرا؟ روایات مطلق هم داریم، بگردید شما روایت مطلق هم دارید، باید به اون روایات مطلق تمسک کند. اون وقت وقتی به روایات مطلق تمسک کرد واقعی اشکال پیش میاد. خیلی خوب، علا فرضی که ما روایت مطلقی داشته باشیم، حالا میگم داریم و این مقیدات هم هست، خب چه باید کرد؟ خب شما از من اول الفقه الی آخرهی حمله چه میکنید؟ مطلق رو بر مقید میکنید. خب حالا اینجا چه جوری اخذ به مطلق میکنید و مقید رو کنار میذارید؟ اینم قرینه سوم. یعنی شما اینجا نصوص مطلق را میبایست حمله بر مقید کنید. وقتی که حمله بر مقید کردید دیگه حجیت ازش استفاده نمیشه. توجه فرمودید؟ و اگر بفرمایید نه ما چی کار داریم حمل بکنیم، ما به مطلقات اخذ میکنیم و از مطلقات استفاده حجیت میکنیم، میگم خیلی خوب، پس وقت این که خلاف دعو آقایون در فقه هست، در اول فقه تا آخر فقه شما مطلقات رو حمل بر مقید میکنیم، حالا به اینجا که رسیدید میگون نه مطلق رو اخذ میکنیم مقید رو کارش نداریم. توجه میفرمایید؟ این یه اشکاله.
در حدود اصلا خالی کار میکنه.
یعنی چه؟
وقتی گفتم این مسئله میشه. مثلا بوب همه اکمال داره به اصل میکنه.
اون خاطر که مقید ثابت نی. شما به اصل رجوع میکنین چه اصل لفظی باشد، چه اصل عام و اطلاقی باشد. مقیده دون اجمال داره، وقتی اجمال داره ثابت نمیشه. بنابراین بفرمایید که اینم قرینه سوم که شما نمیتونید ازش استفاده حجیت بکنید و هم آقای نائینی و هم آقای آخوند ملتفت این اشکال هستند که این روایات مقیداتی دارد و شما اگر بخواهید استفاده حجیت بکنید باید از مطلقاتش استفاده کنید و حمله بر مقیدش نکنید. لذا هر دو جواب میدن از این اشکال، هم آقای نائینی هم آقای آخوند جواب میدن. آقای نائینی جوابشون اینه، میگن آقا حمله مطلق بر مقید در باب مستحبات التزام بهش لازم نیست. مثلا فرض کنید اگر دارد که نماز شب مستحب است و وقت تعیین میکنه، ثم میگد نماز شبت را قرب فجر بخون، درسته؟ اون قرب فجر خوندن میشه چی؟ میشه تأکید در استحباب. یعنی شما اگر قبل قرب فجر هم خوندی اشکالی نداره، درسته، به استحباب عمل کرد. اما کل ما این صلات لیل اقرب به فجر باشد، ثواب شما چه میشد؟ بیشتر میشه. یعنی در باب مستحبات آقایون حمل مطلق بر مقید نمی کنن. هم مطلق رو میگن مستحبه، مقید رو میگن اکثر و استحبابن است. غسل جمعه را میگد از فجر، درسته؟ تا اذان ظهر. حالا علل قول المشهور، علل قول ما تا غروب آفتاب. فجرش هم معلوم نیست چون داره یوم الجمعه، یا فجر که یوم نیست. از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب غسل جمعه. حالا علل مشهور از طلوع فجر، مگر اینکه بگون که بین طلوع اینم تعبدن ملحق به یوم است. در جمعه کنید یا کسی بگد که بین الطلوعین یه امر تعبدی شارع ملحق به یوم کرده، اینو باید ثابت کنه، وقت بین الطلوعین هم میشه. اگر نتوانست اینو ثابت کند یوم باید باشد، یوم الجمعه. یوم یعنی وقتی که شمس بیرون، پس میشد من طلوع شمس الی غروب شمس. حالا علل مشهور، خیلی من طلوع الفجر الی زوال شمس، اون وقت میگد هرچه اقرب به زوال باشد ثوابش چیست؟ بیشتر است. خب این دیگه اشکالی ندارد، مستحب تمام اینه، هرچه اقرب به زوال باشد اکثر و ثوابن میشه. توجه میکنه؟ پس بنابراین ملاحظه بفرمان آقای ناهینی می فرماد در باب مستحبات حمد مطلق بر مقید نمیشه و ما نحن فی هم همینجور داخل در مستحبات هست ثم داخل در مستحبات که هست حمل مطلق بر مقید نمیشه. خب این حل اشکال توسط آقای ناهینی. البته بله آقای ناینه اینو میگد ولی خودش هم قبول ندارد این را. یعنی خود ایشون هم ملتزم به این معنا نیست. خب اشکال این فرمایش چیست؟ اشکال این فرمایش این است که اولا شما استحباب را باید از این روایات استفاده بکنید ثم بیان بگون حمل مطلق بر مقید در مستحبات نمیشه و حاضا چی؟ اول الکلام آقای ناینی ثبت العرش ثم من قش. اصلا تمام بحث اینه که آیا از اخبار من بلغ استحباب استفاده میشود یا نه. اون وقت آقای ناینی برای دفع اشکال میفرمایند بله در مستحبات که حمل مطلق بر مقید نمیشد هم میشد به مراتب استحباب، حمل به مراتب استحباب میشد و مقید رو میگون اشد و استحبابن است، اقوا استحبابن است. خیلی خوب قبول داریم در مستحبات مطلب این است، الا این که آیا از اخبار من بلغ استفاده استحباب می شود؟ خب این اول کلامه، تمام بحث همینه، خلاف این است که می شود یا نمی شود. خب اونایی که قائلند که نه استفاده استحباب نمی شود، توجه میکنید؟ از این مقیدات، تقییداتی که وارد شده است، التماسن لقول النبی توجه می‌فرمایید یا بفرمایید تقیید به این که خدا اون ثواب رو میدهد و ان لم یقله رسول الله ولو پیغمبرم او رو نگفته باشد، آیا از این تقییدات استحباب استفاده می‌شود که ما اون داستان بله بفرمایید حمل نکردن مطلق بر مقیدات را در مستحبات انجام میدیم اینجا جاری کنیم؟ این علا فرض این است که از مقیدات استحباب استفاده بشه. اما اگر کسی بیاد مثل آقای آخوند، مثل آقای آخوند کسی بیاد بگد نه ما اینجا هیچ استحبابی نداریم، ما اینجا استفاده می کنیم حکم ارشادی را، توجه می کنیم؟ یه حکم ارشادی استفاده می کنیم و اون حکم ارشادی هم عبارت است از اون چه که عقل به او حکم دارد از حسن انقیاد و احتیاط، توجه فرمودید؟ و اگر مثل آقای آخوند کسی این رو بگد که استحباب استفاده نمیشد بلکه حکم ارشادی استفاده میشد به حسن انقیاد و حسن احتیاط، خب دیگه فرمایش آقای ناینی نقض میشد. توجه فرمودی؟ خب بنابراین این جواب آقای ناینی و اشکال برش. بیام جواب آقای آخوند. آقای آخوند می‌فرماید داستان حکم ارشادی است. وقتی که حکم ارشادی شد این تنافی بین مطلق و مقید درش نیست، ارشاد دیگه. ببینید کی حمل مطلق بر مقید میشن؟ اونجایی که بین مطلق و مقید شما تنافی باشه. هرگاه بین مطلق و مقید تنافی بود شما دست از اطلاق بر میدارید و مطلق رو باید حمل کنید بر مقید. اما اگر تنافی نباشد حمل مطلق بر مقید نیست. آقای آخون می‌فرمایند آنچه که ما از این مقیدات استفاده می‌کنیم حکم ارشاد. وقتی قصه حکم ارشاد شد، ارشاده به حکم عقل است، به حسن احتیاط و حسن انقیاد. توجه می‌کنید؟ وقتی حکم ارشادی شد، در ارشاد که دیگه حمل مطلق بر مقید نیست که. ارشاد دیگه مطلقو می‌خوای بیاری بیار، می‌خوای این یکی هم بیاری بیار. توجه می‌کنید؟ طبیب میگوید که شما این دارو رو باید بخورید. خب. میگه این داری رو بخور. ترجیحاً چی؟ ترجیحاً خارجی شو بخور. مثلا. خلافاً لاقتصاد مقاومت. خب. میگه ترجیحاً خارجی شو بخور. چی میکنی؟ یعنی باید خارجی بخورن؟ ارشاد. وقتی گفت شما این دار رو مصرف کنی، اگه خارجیشو پیدا کردی خارجیشو بکن. شما رفتین تو بازار خارجیشو نجستی، چیکار میکنی؟ همونو مصرف میکنی. چرا؟ به خاطر این که اینجا ارشاده. در احکام ارشادی تنافی بین مطلق و مقید نیست. این فرمایش آقای آخر. میگه اگر میبینید که ما حمله مطلق بر مقید در ما نحن فیه نمی کنیم، وجهش اینه چون مقیدات حکم ارشادی رو بیان میکنند. وقتی حکم ارشادی رو بیان میکند، در ارشاد تنافی بین مطلق و مقید نیست، در احکام مولوی است که تنافی پیدا میشد بین مطلق و مقید. بنابراین وقتی تنافی پیدا نمیشد، حمل مطلق بر مقید نمیشد. این جواب آقای آخون که ما چرا اینجا حمل مطلق بر مقید نمی کنیم. بگم بسیار خوب. اینم جواب آقای آخوند. حالا نقد آقای آخوند. خدمت آقای آخوند و هاکذا خدمت آقای ناینی. یعنی این جوابی که الان میدم بر هر دو بزرگوار وارد است. نقدی است که مشترکاً بر هر دو بزرگوار وارد میشن. اون این است که چه داستان عدم حمل مطلق بر مقید در باب مستحبات که آقای ناینی فرمودند، چه داستان حکم ارشادی که آقای آخون فرمودند، اینا هر دو صحیح است در جایی که شما از مجموع روایات مطلق و مقید استفاده نکنید که مولا در مقام بیان یه چیز است. یعنی مولا دارد امر واحد و شیء واحد رو بیان میکند. اگر این رو استفاده نکردید، بله، میتواند فرمایش آقای ناینی درست باشد، اگر بشد استفاده استحباب بشد، میشود هم فرمایش آقای آخون درست بشد، حکم ارشادی باشد و در ارشاد حمل نمیشد مطلق بر مقید. اما کجا حمل نمیشد در مستحب و در حکم ارشاد مطلق بر مقید؟ جایی که شما احتمال بدهید هم مطلق امر دارد، درست شد؟ ثم جدای از مطلق مقیدم چه دارد؟ امر دارد. یعنی شما در باب نماز شب دو تا امر دارید. یه امر دارید من طلوع من نصف اللیل الى طلوع الفجر، امر دوم دارید قرب فجر. اینا دو تا امره و در نتیجه شارع این دو امر را خواسته است، دو تا امر استقلالی است. اما اگر شما استفاده کنید که شارع از این دو تا یه چیز از شما میخواد، شیء واحد، اگر گفتید که شیء واحد مراد است. دیگه چه باید بکنید؟ باید حمل مطلق بر مقید بکنید. توجه کردید؟ و شما نه تا روایتی که دارید در اخبار من بلغ بذارید جلود، این روایت ها رو مرور کنید، ببینید آیا از مجموع این روایات، مطلقاتها و مقیداتها، از مجموع این روایات شما چه استفاده میکنید؟ شیء واحد را استفاده میکنید یا دو امر را استفاده میکنید؟ اگر شیء واحد را استفاده کردی، به این که کسی که بلغه یک امری، یک ثوابی از حجج الهیه به او برسد و او طلبن لذالک الثواب فعملهو فعملهو فا تفری شد دیگه، وقتی تفری شد یعنی طلبن لذالک الثواب، اون عمل را انجام بدهد، خدا اون ثواب رو به او میدهد. و این لم یقله رسول الله، ولو پیامبر خدا این رو نفرموده باشه. توجه میکنم؟ شما این روایات رو که نگاه بکنید، آیا از این مجموع روایات، مطلقات و مقیدات، شیء واحد استفاده میکنید یا دو شیء استفاده میکنید؟ اگر دو شیء استفاده کنید، فرمایش آقای آخوند میتوند درست باشد، فرمایش آقای نائینی هم علا قول به استفاده استحباب میتوند درست باشد. اما اگر ما گفتیم آقا ما از این روایات به غیر از شیء واحد چیز دیگه استفاده نمی‌کنیم، ما یه چیز استفاده می‌کنیم، اون عمل کردن بعد از بلوغ ثواب است و خدا همون ثواب رو میده، اگر این رو شما گفتید که شیء واحد استفاده میشد، که اگر شما به عرف ارائه بدهید این روایات رو یه شب رو منبر بخونید، بگون حالا مردم چی می فهمین؟ باریکن کامنبری یا شما، ولی اگه بله چیز باشن میگن آقا یعنی وقتی ما یه ثوابی شنیدیم از پیغمبر، اگر اون عمل را انجام بدیم، خدا از خزانه غیبش، از باب کرمش و لطفش و بزرگیش، خدا اون ثواب ما میده ولو پیغمبر خدا اون حرفا نزده باشه. مردم شیء واحد است، یعنی به عرف که ارائه بدهید از مجموع این روایات، عرف شیء واحد استفاده بود. وقتی شیء واحد شد، لا محاله باید حمله چه بکنید؟ مطلق بر مقیدش بکنید. نمیشد دیگه به مطلقات اخذ کنید، باید حمله مطلق بر مقید بکنید. توجه کردید؟ و اونی که ما الان اینجا داریم خدمت شما ادعا میکنیم این است که استفاده شیء واحد میشد عرفاً. وقتی که استفاده شیء واحد شد، میبایست چه کنیم؟ میبایست حمل مطلق بر مقید کنیم. پس بنابراین اینم بفرمایید سه تا قرینه.
همین که من
آخون میخوام میگن جهت
تعلیدیه
نیست، یعنی چه؟ هدفش اینه که اینا میخوان یه مطلوب دنباله دوتا رو باره. خب اگر
قول من هم آخون رو اینجوری گفتن جهت تعلیدیه،
اگر مطلوب واحد باشد عرض ماست دیگه، اگر مطلوب واحد باشد یعنی که شارع از شما یه چیز خواست، وقتی شارع یه چیز خواسته باشد باید حمله مطلوب، باید مطلق به مقید حمل کنید. وقتی حمل مطلق به مقید کردید، او وقت استفاده حجیت دیگه نمیشد ازش. توجه کردید؟
من جهت چون... تقییدیه رو رد کردم، این تمام جهت تعلیلیه رو داره میگه، اینجا مطلق و مقید نیست. اینجوری
بله عرض بنده روشن شد یا نه؟
جهت تقییدیه خب. خواست منه
جهت تعلیلیه و جهت تقییدی. من حالا عبارتا بله مستحضر نیستم که آقای آخوند و بعد حواشی چه میگد. اما جهت تعلیل و تقیید، جهت تعلیل یعنی این که از باب علت این مطلب بیان شده است، جهت تقیید این است که نه، شما میبایست تقیید به این معناش بکنید. توجه میکنید؟ شما میگون که لا تأکل الرمان، خب لأنه هامز، میشه چی؟ استفاده جهت تعلیلیش اینه، شما استفاده میکنید تعلیل را، یعنی کل هامزن لا تأکل، درسته؟ این میشه تعلیل. تقیید چیست؟ لا تأکل الرمان لأنه هامز، تقییدش میشه چی؟ لا تأکل الرمان الهامز، این میشه تعلیل. این معنای جهت تعلیلیه و جهت تقیید.
ما تو اینجا عدم تنافیش رو با جهت تعلیلیه درست
کرده. عدم تنافیش رو با جهت تعلیلیه درست کرده است.
اینجوری میفهمم ترتب الصواب علی نفس الامر آیت الامر ان رجاء الصواب رجاء الصواب او طلب قول النبی داعیا الی تحقق العمل و موجب للانقیاد فلا منافات بینه و بین الصحیح.
خیلی خوب. دارد که آقای آخون دارد تعلیل میگیرد، جهت تعلیلی که میگه اینو شما تعلیل بگیرید. تعلیل اینجا به معنا دایی، که دایی اتیان اون بفرمایید بلوغ ثواب باشه، لکن بلوغ ثواب رو تقیید نگیرید. درست شد؟ وقتی که تقیید نگرفتید، یعنی آقای آخون دارد مقیدات را که ما داریم قید میگیریم، مقیدات را دائی فرض میکنند. وقتی که دائی شد، پس عمل عمل واحد است، یه چیز است، لکن مقیدات تقیید نیست، دائی است. دائی شی مقید شی نخواهد بود. توجه میکنید؟ دائی شی به شما گفتم اگر که میرود مثلا دکتراشو بگیرد به خاطر اینکه دختر خالشو بهش بدن، فرضم کنید موفق شد دکتراشو گرفت، تو مدرک دکتراش نمی‌نویسن دکترا به خاطر وصال دختر خاله، دکترا مطلق به او داده میشود ولو دایی اخذ دکترا وصال دختر خاله. توجه میکنید؟ این فرمایش آقای آخونه می فرماید که دایی اینا رو ما میگیریم، جهت تعلیلیه میگیریم، یعنی دایی نحو عمل باشه. خیلی خوب. وقتی دایی نحو عمل باشه دیگه، که ان آقای آخوند رو این بیان منکر مقیدات، میگه مقیدی وجود نداره، اینا که شما دارین میگون همه دایی است، دایی نحو عمل است. خب وقتی دایی نحو عمل است، پس بنابراین اصلا دیگه بله شیء واحد است و اینا دایی است و دایی مقید نیست. خب ما یه سوال میکنیم از آقای آخوند، میگم اگر در روایت داشته باشیم من اقتضب لحیته فلهو کذا، درست شد؟ لکن کسی 20 سال ریششو رنگ میکنه اما این روایت رو نشنیده است. تا دیشب رو منبر از آقای سجادی این روایت رو شنید. 20 سالی که این روایت را این خضاب میکنه و نمیدونه ثوابش چیست. حالا دیشب روایت شنید، چه میگه؟ آیا نسبت به اعمال گذشته ثواب به او داده میشود یا نمیشود؟ نسبت به اعمال گذشته دایی دارد یا ندارد؟ داییه، دایی تقیید نیست، دایی تقیید. الان ثواب به این میدن یا نمیدن؟
میدن.
الان دیشب شنید من بله من اختزب لحیته فلهو کذا و کذا. خب 20 سال ریش رای میکرد نمیدونست لهو کذا و کذا. این هفته که میخواد ریشاشو لنگ کنه میگه خدایا من به قصد اون ثواب رنگ کنم. آیا این هفتهش با هفته های قبلش با هم فرقی دارد یا ندارد؟ ترتب ثواب آیا از این هفته به بعد میشه یا 20 سال گذشتن ترتب ثواب میشه؟ اخبار من بلغ کدومشو میگه؟
همین هفته. اگر هفته آخر
حالا میگم
اگر
همین از همه مطلب گفتم برای همین الان ببینید بحث. پس بنابراین اینا عرض کردم که معلوم بشه فرمایش آقای آخون که دارد جهت رو جهت تعلیلیه میگیرد و دائی میگیرد تمام نیست. اون چه که از روایات استفاده میشه دائویت و جهت تعلیلیه نیست. روایات جهت تقییدیه دارد میگه من بلغهو فعملهو بلوغ بشود بلوغ سوا فعملهو به واسطه این بلوغ ثواب تصمیم بگیرد و عمل کند. الان هنو بلوغ ثواب نشده ولی 20 سال رو شوش رنگ دیشب شنید. توجه می فرمایید که اگر ریش رنگ کنی چه ثوابی داره؟ الان این 20 سال که ریش رنگ می کرد این ثوابش می دن؟ رو فرمایش آقای آخون باید بگوی بله میدن، چون دایی تأثیری نداره. شما عمل رو انجام داده اید ثواب مترتبه. دایی شما هرچی که باشه داییست، دایی در نتیجه شما اثری ندارد. وجه میکنه دخترک قرص رو میخورد خودکشی کند، منتها قرص رو میخورد خودکشی کند که تظاهر به خودکشی باشد تا دوست پسرش که باش قه کرده بیاد سراغش دوباره. اما قرص رو خورد و مرد. دایی مترتب نشد اما اثر مترتب شد. یعنی چنین نیست که شما فعلی رو که انجام میدهید دایی شما هرچه باشد همون دایی هم مترتب بشود. یه وقت دایی مترتب میشد یه وقت دایی مترتب نمیشد. دخترک قرص رو خورد بعد یادش رفت اطلاع رسانه کند یا دیر شد یا اونا که اومدن بیان سراغش دیر آمدن مرد. داییش مرگ نبود، داییش برگشته چه بود بفرمایید کذا و کذا بود اما نشد. اجازه بود بله آقای آخون میخواد استفاده اون حکم ارشادیشو بکنن. توجه میکنید ما همینو داریم میگم آقای آخون روایت رو که ما نگاه بکنیم میگه من بلغهو قبل این 20 سال قبل دیشب بلوغ ثواب نشده بود. پس این عمل را انجام میداد طلبن لثواب نبود، همینجور ریشاشو میرفت رنگ میکرد. از این هفته گفت دیدی ما عجب ثواب مفتکی از دست دادی، از این هفته طلبن لثواب رنگ میکنه. خب آیا ثواب 20 سال پیشم بهش میدن؟ شما از این روایات چی استفاده میکنید؟ میدن یا نمیدن؟ نمیدن. ثواب 20 سال پیشو بهش نمیدن. من بلغهو بلوغ بشد فعملهو. پس بنابراین قیده ندایی تقییده. پس جهت جهت تقییدیه است، نه جهت تعلیلیه باشد و دائی باشد.
اون آخوزه خودتون میشه.
چرا؟
چون میتونم تالا فرمودید که قید نیست.
کی گفتیم قید؟ فرمایش آقای آخوند گفتیم که آقای آخوند میگه دائی است، جهت تعلیلیه است. ما که گفتیم که مطلق و مقیده و ما گفتیم باید هم مثل سراسر فقه باید حمل مطلق بر چی بشه؟ بر مقیدش. ما که داریم داد میزنیم قیده، حمل مطلق باید بر مقید بشه. حمل مطلق بر مقید یعنی بلغه و ثواب باید اولا بهش برسه، بعد طلبن لمرزات، طلبن لبلوغ ثواب این کار رو انجام بده. قید سوم این که حتی پیغمبرم نگفته باشد خدا این ثواب رو بهش میده. ما اینا رو همه رو گفتیم قیده. توجه میکنید؟ وقتی اینا همه قیده، مطلقی هم اگر باشد، مطلقات باید حمله بر مقید بشه. وقتی شما مطلق رو حمله بر مقید کنید، چرا؟ چون این نوت روایتی که ما بذاریم جلومون یه شیء ازش استفاده میشه. شیئون واحد لا شیئان، و اون شیئ واحد این است که آقا اگر ثوابی از حجج الهیه به تو رسید ولو نمیدونی این ثواب درسته یا نه، این روایت تمام میشه یا نمیشه. خبر دیگه، الخبر رو یحتمل صدقه بلکه ممکنه درست باشد ممکنه خطا باشد، اما شما عمل کردی طلبن لذالک از ثواب، عمل کردی طلبن لذالک از ثواب، خدا همون ثواب رو به تو میدهد ولو خبر چه باشد؟ کذب باشد. از چه باب خدا اون ثواب رو به تو میدهد؟ تفضلن و امتنانن علیک، از باب تفضل خدا اون ثواب رو به تو میدهد. اونی که اخبار من بلغ میگه اینا، یعنی مجموعشه که شما بزنین رو هم اینو میخواد بگید. خب از این شما کجاش حکم ارشادی استفاده میکن؟ از این کجاش استحباب استفاده میشه؟ از این کجا استفاده میشود حجیت؟ توجه میکنید؟ حجیت اخبار ضعاف در باب مستحبات اینا از کجاش در اومد؟ از کجا این موارد استفاده شد؟ توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین ما باشیم و اخبار من بلغ، از اخبار من بلغ نه استفاده یه حکم ارشادی میشد که آقای آخون می‌فرمایید، نه استفاده یه قاعده استفاده استحباب میشود که کسی بتواند بگد این عمل مستحبه، نه استفاده بفرمایید تسامح در ادله سنن می شود که دلیل مستحب لازم نیست دلیل محکمی باشد. اگر یه روایات ضعیفی هم بود می شود که شما حکم به استحباب بکنید. هیچی اینا از اخبار من بلغ استفاده می شود. اخبار من بلغ ترتب ثواب است. میگه ثوابی به تو رسید، طلبن لون ثواب عمل را انجام دادی، خدا اون ثواب رو به تو میدهد ولو اون ثواب چه باشد؟ ولو اصلا حجت خدا اون ثواب را نگفته باشد. بنابراین اگر 20 سال است که به متعه عمل میکنه لکن بلوغ ثواب به او نشده است. دیشب پا منبر شنید که اگر کسی متعه بکند فلهو کذا و کذا، چه ثواب هایی داره؟ درسته؟ خب الان چی میگن؟ الان میگن که بفرمایید پس من چقدر قصر دارم؟ چون این قدر من غسل متعه کردم، غسل جنابت حاصل از متعه، که بله از هر قطره ای که از بدن مقتصل جدا بشود، خدای قصد در بهشت به او میدهد، پس من کلی قصد در بهشت دارم. این جوره؟ بله؟
من بله هست.
اگر میخوان از اخبار من بله، اگر روایتش تمومه، بله همین جوره. اما اگر روایت تموم نیست، اگر روایت تموم نیست و سندش تمام نیست و به اخبار من بلغ میخوان درستشون، اگر روایت تمامه یعنی استحباب، بفرمایید یعنی این ثواب ثابت، خیلی خوب، اون مانعی نداره. اونو شما میتونید بگون آقا شامل حال قبلیام میشن. اما اگر بنا باشد روایت ضعیفی باشد، سندش تمام نیست، یه روایته، ترجمه میکنه در کتاب اوال اللعالی ابن ابی جمهور احسایی مثلا و ما شابه ها یه همچین روایاتی ذکر بشود، خیلی خوب، اینا داخلی در اخبار من بلغ میشه. وقتی داخلی در اخبار من بلغ شد، نه حکم به استحبابش میشد کرد، نه هیچی، بله اخبار من بلغ میگیردش. اگر کسی عمل کند طلبن لمرزاته، پس شامل حال 20 سال قبلش نمیشه، طلبن لین ثواب، چون قبلی ها رو طلبن لین ثواب که نکرده بود. از حالا گفت دیدی ما چه ثواب و مفتی از دست دادیم، حالا دیگه نیت این ثواب رو میکنیم، حالا دیگه میگم خدایا ما به خاطر حرف پیغمبر دست که داریم این کار رو میکنیم، طلبن لثواب میکنیم. خیلی خوب، وقتی طلبن لثواب شد، بله اون ثواب چه میشد؟ روایت میگه اون ثواب رو بهش میدن. پس اون چی که از اخبار من بلغ استفاده میشه شیء واحده. وقتی که شیء واحد شد، حمل مطلق بر مقیدش باید کرد. حمل مطلق بر مقید شما بکنید، میبایست طلبن لقول نبی باشد، طلبن لون ثواب خاص باشد، پس باید بلوغ بشده باشد، بعد بلوغ این کار رو بکند، بلوغ ثواب، توجه میفرمایید، و طلبن لثواب انجام بدهد، خدا تفضلن اون ثواب رو به او میدهد و ان لم یقله رسول الله. این میشد سرجمع اخبار من بلا
قصد رجا که میخواییم به تحقیق
کنیم اشکال نداره،
انجام بده به قصد رجا
مانه این نداره. شما به قصد رجا هم که بگون، یعنی رجا من بینید رجا متعلق میخواد چی رو شما امید دارید؟ اگر اون ثواب خاص را، چون ثواب خاصه دیگه، مطلق ثواب که نیه، ثواب خاص، اون ثواب خاص را که به اندازه کل قطرتن قصرون فی الجنه، در یک قصر چند تا قطره از بدن شما جدا میشد؟ آلاف دیگه نگم چی؟
میلیون
ها قطره از بدن شما جدا میشن. طلبن لئون ثواب خاص، اگر انجام بدهد، پس میدید رجا متعلق میشه. چه چیزی؟ بفرمایید متعلقشه؟ متعلقش اون ثواب خاص باشد، بله خدا اون ثواب خاص را بهش میدن. اخبار من بلغی رو میخواد بگن، هیچ دلالت بر استحباب و دلالت بر قاعده تسامح در ادله سنن ندارد. این سه تا قرینه بود که خدمت شما امرو عرض کردم که با توجه به این سه تا قرینه از اخبار من بلغ استفاده قاعده تسامح در ادله سنن نمیشد و ما هم قبول نداریم. میرسیم به تنبیهات قاعده تسامح در ادله سنن که لعل تنبیهاتش از خودش مهمتر باشد. تنبیهات قاعده تسامح در ادله سنن ان شاء الله از فردا. و صلی الله علی محمد و آله.